ساعت 18:30 دقیقه. من فرین آسمی هستم. شما شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام‌های روز سه‌شنبه در ایران را محکوم کرد. روسیه میگوید موضوع استفاده مخالفان بشار اسد از مواد شیمیایی را به اطلاع آمریکا رسانده است. به گفته پلیس لندن، حمله یک مرد با چاقو به تعدادی از عابران در مرکز این شهر به کشته شدن یک زن آمریکایی منجر شد. جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن شامگاه چهارشنبه بدون نتیجه به پایان رسید. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت مبلغ 400 میلیون دلاری که به ایران فرستاده شده بود حکم باج در قبال آزادی زندانیان آمریکایی نداشت و باید پرداخت می‌شد. مشعل المپیک همزمان با تظاهرات معترضان وارد ریو دو ژانیرو شد. وزارت خارجه آمریکا جماعت الاحرار، گروه منشعب شده از طالبان پاکستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دونالد ترامپ بروز اختلاف بین جمهوری‌خواهان بر سر نامزدی او برای ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرد و گفت این حزب همچنان متحد است. شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل جلسه اضطراری آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد. نشست مشترک وزیر خارجه آمریکا با همتایان خود از 5 کشور آسیای میانه روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شد. یک مأمور پلیس در آمریکا به اتهام تلاش برای کمک به گروه خلافت اسلامی یا داعش بازداشت شد. رئیس قوه قضاییه از آمادگی مشروط ایران برای گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای غربی خبر داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، محدودیت منابع آبی در کشور را موضوعی نگران کننده توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مشاور این وزارتخانه درباره بیماری سرطان رئیس جمهوری ترکیه را رد کرد. به گفته مقام‌های امنیتی قرقیزستان، تاکنون 600 نفر از شهروندان این کشور برای پیوستن به گروه‌های اسلامگرا به عراق و سوریه رفتند. خلاصه آخرین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما پی بگیرید، اما در اینجا نوبت میرسه به مستند بختیار که به مناسبت 25مین سالگرد ترور شاپور بختیار توسط کیوان حسینی منتشر میشه.
رحمان الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش ندارن.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت اول، خانه لور. میرزا نصرالله مشیرالدوله اولینشان بود، شاپور بختیار آخرینشان. نخست وزیرانی که از زمان پیروزی انقلاب مشروطه در ایران به حکم پادشاه ریاست دولت ایران را به دست گرفتند. وقتی که در میانه روز 22 بهمن ماه سال 1357 شاپور بختیار دفتر نخست وزیری را ترک کرد و خودش را به دانشکده افسری رساند تا با هلیکوپتر به نقطه نامعلوم بگریزد، نظم 70 ساله این مقام نیز دگرگون شد. حکم نخست وزیر بعدی، یعنی مهدی بازرگان، جانشین آقای بختیار را هیچ پادشاهی امضا نکرده بود. حکم بازرگان برای نخستین بار در تاریخ ایران توسط یک آخوند شیعه امضا شد، آخوندی که معتقد بود پادشاهان مشروعیتی برای حکومت بر مسلمانان ندارند و این روحانیون هستند که باید حکومت کنند. اما آخرین نخست وزیر مشروطه تنها به خاطر این عنوان در تاریخ معاصر در یادها نمانده است، آنچه موجب شده تا نام شاپور بختیار بعد از نزدیک به 4 دهه در لابلای توییت های 140 کلمه‌ای و استاتوس های فیسبوکی و عکس های اینستاگرامی هر از گاهی تکرار شود، موضع گیری های اوست در برابر انقلاب سال 57 و به طور مشخص پیشبینی هایی که در آن زمان به زبان آورد و این روزها شنیدنش برای مخالفین جمهوری اسلامی خالی از لطف نیست. بختیار در این نقل قول‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی تصویر سیاستمداری را دارد که همانند یک پیشگوی خارق‌العاده همزمان با انقلاب ایران سرنوشت ایرانیان را بعد از این انقلاب به درستی پیش‌بینی کرده است. به ویژه آنجا که او از نوعی جدید از دیکتاتوری سخن می‌گوید و آن را به کنایه دیکتاتوری نعلین می‌خواند. مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که هر آنچه او درباره این نظام پیش بینی کرده بود به مرور محقق شدند. همزمان برخی نیز او را چونان یک فرصتی استثنایی توصیف می کنند که در یک بزنگاه تاریخی می توانست نقش ناجی را برای مردم ایران بازی کند و جلوی تشکیل یک حکومت اسلامی را بگیرد. ضمن اینکه شکل مرگ این سیاستمدار و ترور او نیز بر افزایش محبوبیت او بی تأثیر نبوده است. بختیار کیست؟ در جریان دهه‌ها فعالیت سیاسی و 5 هفته نخست وزیری چه عمل کردی داشته؟ چرا سرسختانه با ابعاد اسلامگرایانه انقلاب سال 57 مخالف بود؟ چرا همفکران سکولار آقای بختیار او را در بزنگاه انقلاب اسلامی تنها گذاشتند؟ و بعد از انقلاب فعالیت‌هایش چه ابعادی داشتند؟ جزئیات روابط او با صدام حسین رئیس جمهوری بدنام عراق چیست؟ من کیوان حسینی هستم و در این مستند رادیویی که شما شنونده بخش نخستان هستید تلاش میکنم پاسخ همه این سوالات را بیابم. شاپور بختیار در آخرین سالهای سلطنت قاجاریه در یک خانواده قدرتمند که از سران ایل بزرگ بختیاری بودند به دنیا آمد. بختیاری ها بخش مهمی از غرب و جنوب ایران را کنترل می کردند و خانواده شاپور بختیار رهبران این ایل بودند. به معنای دیگر آنها حاکمان مناطقی بودند که امروز استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و بخشهایی از استانهای خوزستان و اصفهان را در بر می گرفت. به همین دلیل شجرنامه شاپور بختیار پر است از نامهای آشنایی که خود در تاریخ معاصر ایران بازیگرانی مهم بودند و از مقامهایی چون نخست وزیر و دیپلمات و نماینده مجلس گرفته تا سران انقلاب معروف مشروطه در میانشان دیده می شود. از آن جمله پدر شاپور بختیار به نام محمد رضا خان که بسیاری او را در تاریخ معاصر با لقبش می شناسند، سردار فاتح. از مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر در لندن بشنویم که سردار فاتح که بود.
سردار فاتح بختیاری خب همسر دختر سمسان سالفر بختیاری بود که نخست وزیر بود یک دوره در ایران و همینطور خودش به پسر امام‌قلی خان حاجی خانی بود، از تیره حاجی خانی بختیاری بود و یکی از سرداران فاتح تهران بود در دوران بعد از استبداد صفوی و فتح تهران و با اعاده مشروطیت و سرنگونی محمد علی شاه. به همین دلیل لقب سردار فاتح بهش داده میشه بعد از فتح تهران.
بختیار به واسطه ثروت و قدرت خانواده‌اش در سنین نوجوانی برای تحصیل به بیروت فرستاده شد. بیروت در این زمان در فاصله میان دو جنگ جهانی توسط کشور فرانسه اداره میشد. بختیار در یک مدرسه شبانه روزی فرانسوی تحصیل خود را آغاز کرد و از همینجا پیوند عمیق او با زبان و فرهنگ فرانسه آغاز شد، پیوندی که تا مرگش از هم نگسست.
Tout en haut de la ville depuis 3 ans déjà je vis. Il n'est pas grand mon domicile mais de ma fenêtre on voit Paris.
او بعد از پایان دوره دبیرستان در بیروت برای ادامه تحصیل در دانشگاه به کشور فرانسه مهاجرت کرد و در کتابش به نام یک رنگی نوشته است درست در همین زمان در سن 19 سالگی و در حالی که خود را برای ورود به دانشگاه آماده می کرد به او خبر دادند که پدر با نفوذش در ایران اعدام شده است. اعدام سردار فاتح در واقع بخشی از یک پروژه بزرگ سیاسی بود که توسط رضا شاه اجرا شد و دست گروهی از بختیاری‌های بانفوذ را از قدرت کوتاه کرد. افول بختیاری‌ها از قدرت چگونه رقم خورد و چرا پدر شاپور بختیار اعدام شد؟ مجید تفرشی.
خانواده بختیاری تقریباً از ابتدای قرن 20 روابط بسیار خوب با دولت انگلیس داشتن و این روابط با پیدا شدن نفت در ایران و تشکیل شرکت نفت بختیاری برای عبور لوله‌های نفت از اراضی بختیاری و همینطور برای حفاظت از اراضی از لوله‌های نفتی تقویت شد و طبیعتا دولت رضا شاه هم وقتی سر کار اومد نگرانی داشت که این نیروی موازی که روابط خوبی داشت با دولت بریتانیا خطر ایجاد کنه براش و بنابراین با یک حرکتی که بختیاری در سال 1309 می‌خواستن انجام بدن علیه حکومت که بسیاری معتقدن اونقدر جدی نبود و شاید هم حتی اغراق درش شده بود تا حد زیادی، کل سران بختیاری از جمله سردار اسعد، ظفرقلی خان و همینطور سردار فاتح پدر شاپور بختیاری به زندان میفتن و اولی در زندان محصوم میشه و کشته میشه به مثل مشکوکی و سردار فاتح اعدام میشه.
اعدام پدر وقفه چند ساله در تحصیلات شاپور بختیار پدید آورد. به نوشته خود او علت وقفه تحصیلی این بود که وقتی بعد از اعدام پدرش به ایران بازگشت متوجه شد که برخلاف تصورش وضعیت مالی خانوادهش آنقدرها خوب نیست. به همین دلیل ناچار شد تا برای رسیدگی به امور مالی چند سالی را در ایران بگذراند. سرانجام او به فرانسه بازگشت و به تحصیلش ادامه داد، تحصیلی که به شکل فوق‌العاده‌ای در رشته‌های مختلف انجام شد و به گفته خودش برایش 3 لیسانس در رشته‌های حقوق قضایی، علوم سیاسی و فلسفه برمغان آورد. در این زمان جنگ داخلی اسپانیا میان ملی‌گرایان دست راستی به رهبری ژنرال فرانکو با جمهوری‌خواهان و دموکراسی طلبان چپگرا یکی از مسائل روز بحث‌های دانشجویان اروپایی بود و نخستین برخورد بختیار جوان با سیاست مدرن. او اگرچه هرگز به عضویت بریگاد معروف بین‌المللی در حمایت از جمهوری‌خواهان اسپانیایی در نیامد، اما در جمع‌آوری کمک برایشان فعال بود. در فاصله کوتاهی بعد از پایان این جنگ که به شکست جمهوری خواهان منجر شد، دومین حادثه مهم زندگی سیاسی بختیار کلید خورد، جنگ جهانی دوم. این بار نیز بختیار بیکار ننشست. او که همسری فرانسوی داشت به ارتش این کشور ملحق شد تا به جبهه جنگ با آلمان نازی اعزام شود. این در حالی بود که به نوشته بختیار در این زمان هیتلر در میان ایرانیان محبوبیت قابل توجهی داشت. ارتش فرانسه خیلی سریع شکست خورد و فعالیت شاپور بختیار نیز به همکاری مختصری با نهضت مقاومت ملی این کشور محدود شد، فعالیتی که به گفته خودش دست کم یک بار او را در معرض خطر جدی قرار داد و ممکن بود جانش را از دست بدهد. بختیار بعد از جنگ به تحصیلاتش ادامه داد و در نهایت در رشته حقوق دکترا گرفت با رساله‌ای درباره لزوم جدایی دین و قدرت، که البته محتوای رساله او بر روی جدال دنباله‌دار کلیسای کاتولیک به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه با لیبرال دموکراسی متمرکز بود، اما در عمل به پشتوانه ایدئولوژیک او برای روزگاری تبدیل شد که در نبردی دور از انتظار در آستانه تشکیل نخستین حکومت دینی ایران معاصر در برابر آیت الله خمینی قرار گرفت. وقتی که بختیار بعد از اتمام تحصیلاتش به ایران بازگشت، یکی از بختیاری‌ها به نام ثریا اسفندیاری ملکه ایران بود. ملکه ثریا از نوادگان حسین قلی خان رئیس ایل بختیاری بود که بعد از مرگ مشکوکش این مقام به برادرش امام قلی خان رسیده بود و امام قلی خان هم پدر بزرگ شاپور بختیار بود. همین رابطه خیشاوندی موجب شد تا بختیار به محض بازگشت به ایران به ملاقات محمد رضا شاه پهلوی برود. در این ملاقات بختیار و شاه درباره زبان و فرهنگ فرانسه و شعرای مورد علاقهشان صحبت کردند. گویا هر دو از این دیدار راضی بودند. بعد از آن بختیار شغل دولتی مناسبی پیدا کرد و به واسطه تحصیلات و نفوذ خانوادگی خیلی زود تا معاونت وزارت کار رشد کرد، آن هم در دولت محمد مصدق، رهبر با اعتبار جبهه ملی. از اینجای کار حیات سیاسی شاپور بختیار به سرنوشت جبهه ملی و رهبرش گره